به نام آن کسی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز، به بیننده های خیلی خوب برنامه پرتو نور. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان و همینطور مهمان عزیزمون آقای بازرگان هستیم. شما بیننده های عزیز کما بیش با برنامه ما آشنایی دارین و میدونین که مخصوصا در این قسمت برنامه که با آقای بازرگان هستیم، برنامه همون به این صورت اجرا میشه که سوال جواب هست و این سوالات ما به صورت های مختلف به دست میاریم. گاهی اوقات به خاطر برنامه هایی که در یک زمانی در یک موقعیتی به وجود میاد، خب ما سوالات رو بر بیس اونا مطرح میکنیم. گاهی اوقات سوالاتی که شما از طریق تلفن یا ایمیل برای ما میفرستین و گاهی اوقات هم سوالای شماها در زمینه و در رابطه صحبت های قبلی استادامون یا سخنرانامون هست که ما سعی میکنیم که جمع‌آوری کنیم و بیایم توی یک موضوعی جمعش کنیم و راجع به اون موضوع صحبت کنیم. یه بیننده عزیزی داشتیم که در برنامه‌های قبلی و سخنرانی قبلی آقای بازرگان براشون سوالاتی مطرح شده بود که با ما در میون گذاشتن و من ضمن خوش آمد به مهمان عزیزمون این سوالا مطرح میکنم که این بیننده عزیزمون از ما خواسته بودن که ایشون در مورد تقوا صحبت کرده بودن و برای این بیننده سوال این بود که آدمای مسلمانایی و یا آدمهایی هستن که مذهبی هستن و کاملا احکام مذهبیشون رو انجام میدن و اهل نماز، روزه و یا حتی ظاهر مذهبی دارن، ولی متاسفانه آدمای خوبی نیستن و در مقابل این گروه از آدما آدمایی هستن که واقعا شاید ظاهر مذهبی و یا دنبال احکام مذهبیشون نیستن، ولی خوب آدمایی هستن که اهل علم و مطالعه هستن و خیلی آدمای خوبی هستن. و سوال اینجا مطرح میشه که آیا واقعا نمیشه با پیشرفت علم و دانش و عقل خودمون بتونیم که این تقوا رو داشته باشیم؟ اینه که ضمن خوش آمد، من باز مجددا ازتون خیلی متشکرم که تشریف آوردین و دوست داریم که شما این سوال رو از اینجا باز کنیم بحثمون رو و جواب این بیننده عزیزمون رو شما بدین لطفا.
خیلی ممنون. به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص و با سلام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از بینندهی که سوالی مطرح کردن درباره یکی از سخنان گذشته بنده. البته مطلب خیلی اساسی و مهمی است که شاید لازم بود تو اون جلسه من بیشتر باز میکردمش. برای رفع سوء تفاهم باید عرض بکنم که منظور من از تقوا اون برداشت عامیانه‌ای که اصولاً توده مردم دارن نیستش. منظور من این نبودش که هر کسی، حالا اگه از زاویه اسلام نگاه بکنیم، اهل نماز و روزه است، خمس و زکات هست و آداب و تشریفات دینی رو انجام میده، این الزاماً آدم با تقوایی باشه. در واقع اینا ممکنه که یا عادت باشه یا شکل ریا به خودش بگیره. تقوا همینطور که در اون جلسه هم بنده توضیح دادم، تقوا یعنی نیروی کنترل، نیروی خیشتنداری. در واقع کسی که بتونه خودش رو مهار بکنه در برابر غرایزش، در برابر انگیزه های شر. وگرنه ممکنه حالا یک مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا هر پیرو به هر شریعتی ظاهر و آداب و تشریفات اون دین رو هم به تمامه انجام بده، ولی معناش نیست که الزاماً آدم با تقوایی هستش. نیروی حفاظت از خود، نیروی مهار نفس خودش رو داره. منظور من این نبود که ظواهر دینی رو کسی انجام بده، منظور نیروی کنترل و به اصطلاح مهار کردن خود در مواردی است که به حقوق دیگران تجاوز میکنه. عرض من از تقوا همین بود. حالا میشه با مثالهایی به مقدار شاید برای اون بیننده روشنترش کرد. ملاحظه فرمایید شما یک ماشین رو در نظر بگیرید، یک اتومبیل. به هر حال ابزار و وسایل مختلفی درش تعبیه شده، ولی اگه یه ماشین ترمز نداشته باشه، نتونه حفظ بکنه سرنشین خودش رو، خب این خیلی خسارت میزنه. حالا حفظ سرنشینان ماشین ممکنه از طریق ترمز انجام بشه. وقتی یه خطری پیش میاد سرنشینان خودش رو حفظ میکنه، اگر کسی جلو ماشین آمد با ترمز بکنه. بعضی وقتا لازمه با دست به فرمان رد بکنه اون خطر رو، جایی که ترمز کردن باعث میشه که اگر جاده لغزنده باشه ماشین وضعیت بدتری پیدا بکنه. یعنی در واقع اتومبیل که برای راحتی و رفاه اومده، یه منافع سرشاری داره، باید یه سیستم محافظتی هم داشته باشه، وقتی خطر پیش میاد بتونه خودش رو حفظ بکنه. یا اصلا خود بدن ما، جسم ما، در واقع ما هم باید بتونیم در برابر خطراتی که از خودمون رو حفظ بکنیم. مواد غذایی که چیز بدی نیست، ولی افراط، زیاده روی ممکنه قند خون و چربی خون رو بالا ببره، هزاران گرفتاری و مشکل پیدا میکنیم، دچار سکته مغزی یا قلبی میشیم. پس حفاظت از هر سیستم یک موضوع قابل توجه، خیلی مهمه که در هر مجموعی، در هر سیستمی یه عامل حفاظت کننده و بازدارنده از خطر درش وجود داشته باشه. در جوامعی هم که زندگی میکنیم، به خصوص هر جامعه هر چقدر پیشرفته تر باشه، میبینیم که شهروندای اون جامعه بیشتر خودشون رو میخوان حفظ بکنن. شما فرض بکنید در همین محیط امریکا اگر یک کسی خلاف رانندگی بکنه، چراغ قرمز فرض کنید رد بشه یا سرعتش از اون حد مجاز بیشتر باشه، خب هم جریمه که میشه، تیکت میگیره که خب خیلی رقم بالایی هم هست، بعد باید ترافیک اسکول بره، بیمش میره بالا، ممکن اگه تکرار بشه گواهینامش رو ازش بگیرن. پس این اگر تو این جامعه داره رانندگی میکنه، از این همچین موقعیتی داره استفاده میکنه، باید بتونه خودش رو از این خطراتی که قانون در برابرش قرار داده حفظ بکنه. نباید این مقررات زیر پا بذاره. یا در مالیات دادن کوچکترین خلاف و خطایی بشه، گزارش مالیاتی که آدم میده درست نباشه، خب خیلی سخت چوبش رو میخوره. پس باید خودش رو در برابر خطرات قانون حفظ بکنه. همینطور در موارد دیگه تو این جامعه، یا حتی در برابر شهروندهای دیگه، مسئله سو شدن که ممکنه چند میلیون دلار کسی سو بشه به خاطر عدم رعایت حقوق دیگران. یعنی همه در معرض یه خطر بزرگی قرار دارند از اینکه خلاف مقررات و خلاف قانون انجام بدن. حالا عرض من این بود که ما وقتی در یک سیستم های معین اجتماعی که زندگی می کنیم مواجه هستیم با یک خطراتی که اون خطرات از عدم رعایت ما ناشی میشه، چطور تصور میکنیم در یک نظام عامتر، عالیتر، در یک نظام جهانی، نظامی که خدا برای جهان مقرر کرده، بالاخره این دنیا، این جهان که بی حساب و کتاب نیست، بی منطق نیست، اینطور نیست که ما هر کاری کردیم مهم نیست، هر کی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، هیچ بازتابی نداره، جهان صاحبی نداره، در جهان اراده‌ای، نظمی، قانونی برقرار نیست. طبیعتاً همینطوری که ما تجربه کردیم و داریم رعایت میکنیم در جوامعی که زندگی میکنیم، در یه نظام فرامکانی و فرازمانی، مکان اصلی جهان هم نظامی برقراره. تقوا اینه که همینطور که تو خودت کنترل میکنی برای اینکه مقررات جامعه و شهرت رو زیر پا نذاری، در یه نگاه فراتر، در یک مقیاس بزرگتر هم یه قوانینی در جهان هست. تو باید خودتو کنترل بکنی از چراغ قرمزایی که خداوند خالق تو، پروردگار تو تعیین کرده عبور نکنی. اسپید لیمیت رو باید رعایت بکنی، از یه جایی تفریط و افراط نکنی، در واقع سرعت حالا در مناسبات با مردم، با دوست، با دشمن، یعنی به مراتب بیش از مقرراتی که در رانندگی یا در مسائل مالیاتی یا در مناسبات آدم با دیگر شهروندان هست، در یک نظام جهان شمول و عالی تر هم نظاماتی هست. حالا تقوا اون نیروی مهار کننده میشه که من خطا نکنم، خلاف نکنم. حالا ما تو نظامات انسانی در برابر قانون قرار داریم، قانونم یا تشویق یا تنبیه، از طریق فرض کنید تیکت دادن، جریمه رانندگی است، یا زندانه یا اعدامه. ولی در یک نظام بالاتر، در یک نظام اخلاقی، در یک نظام دینی، در ادیان مسئله در واقع شیطان و رحمان رو مطرح میکنن. یعنی ما در برابر دو بُعد قرار داریم، حالا اهورامزدا اهریمن بگیریم، خدا و شیطان بگیریم، هر اسمی در هر شریعتی یه نامی گذاشته شده. پس ما در برابر یک جاذبه و گرایش منفی هم قرار داریم. کنترل کردن و مهار خود در برابر این مسئله رو اسمشو میذارن تقوا. تقوا هم در زبان عربی یعنی حفاظت، یعنی کنترل در واقع، یعنی ترمز، حالا وقایه رو ترمز میگن. اتفاقا نظر زبان انگلیسی هم همینطور. من این یه دیکشنری آف ده هولی قرآن، این عربیک انگلیشه، در مورد تقوا هم اینطور هم حالا میخوام عرض کنم که وقتی که به چیز هم ترجمه میشه
به
بله به انگلیسی، ببینین این زیر کلمه تقواست، میگه to protect.
بله.
در واقع در زبان لاتین انگلیسیش هم protecte، protectionه، save، بله، یا preserve. یه چیزی رو میخوان حفظ بکنن که این بهش صدمه نخوره، میگن مثلا باید این آداب و رسوم این قبائل رو حفظ کرد، یا نسل این حیوانات داره برمیفته، این رو باید در حفاظت و کنترل گرفت. یا ward off، یا guard against evil and calamity، یا be secure، در یک امنیتی آدم خودش رو قرار بده. take as a shield، در واقع مثل این که یه سپری آدم باید در برابر یه خطری بگیره. یا متقی رو تعریف میکنه تو این کتاب، خب دیکشنریه، لغته. متقی چه کسیست؟ این استناد میکنه به یک حدیثی از پیامبر که میگه متقی is a person who walks through thorny bushes، یه آدمی که بره در بیشه، در جایی که خاره در واقع. taking every care that his clothes are not caught in bushes and be torn by their branches and thorns، تمام مراقبت رو با تمام وجود به کار ببره که دست و پاش، لباسش خار بهش نیاد. یعنی متقی کسیست که میره در صحن جامعه. تقوا این نیست که آدم از صحنه اجتماع بره کنار. تقیه یا تقوا فرار از مسئولیت ها نیست، یعنی باید رفت در دل مشکلات، در دل مسائل، در دل مسئولیت ها آلوده نشد. نمیشه آدم بگه خب خطر داره من برم، آدم رشوه مجبور بگیره، هزار جور فسق و فجور بکنه، این پاشو بکشه کنار. این تقوا نیست. تقوا اینه که بره در متن همه مسئولیت ها، بتونه پاکدامن برگرده، هیچ یک از خار و به هر حال این مشکلات مسیر بهش اصابت نکنه. بعد توضیح میده in the Quranic language the word would mean who guards himself against sins and harmful things and takes God as a shield or shelter and is dutiful. در واقع در زبان قرآن متقی چنین معنا میده که یک کسی بتونه گارد بکنه خودشو حفظ بکنه در برابر گناهان و یا چیزایی که هارم، صدمه بهش میزنه، و خدا رو به عنوان یک سپر، یک پشتیبان، مثلا یک شلتر ازش استفاده بکنه. یعنی ملازم فهمید در معنای انگلیسی هم چیزی که شاید 90% مردم خود ما مسلمان ها نمیدونه که معنای تقوا چیه. تقوا در واقع یک سلف کنترل، یک سیستم حفاظتی است. یعنی در جهانبینی قرآنی فرض بر اینه که یک طرف دعوت رحمانه، یک طرف شیطانه در واقع. یعنی ما تحت تأثیر دو جاذبه هستیم. اینی که آدم بتونه خودش رو حفظ بکنه در برابر این جاذبه های منفی، بره تو سیاست، بره تو قدرت، بره توی بیزنس و تجارت و تمام صحنه های ممکن اجتماع، بدون اینکه آلوده بشه، بدون اینکه ظلم بکنه به ستم، یا ستم بکنه، یا در این زد و بندها و بازیهای سیاسی قرار بگیره. این پاکدامن بودن، آلوده نشدن، نیاز به یک اراده و یک نیروی درونی داره که اسمش تقواست در واقع. منظور من در اون جلسه که این بیننده حالا سوال کردن و فکر میکنم بد توجیه شده، تصور ایشون این بوده که من میگم هر کسی اعمال و رفتارهای دینی رو انجام بده. نه، ممکن همون رو انجام بده تقوا نداشته باشه. بحث اشکال دینی نیست، فرم ها و ظواهر نیست، بحث اون نیروی بازدارنده انسانه که خطا نکنه و خلاف انجام نده. فکر میکنم این توضیحات لازم بوده همون موقع میدادم تا این سوء تفاهم نشه.
ولی خیلی متشکرم. ولی فکر نکنید با این توضیحات برنامه تموم شد. ولی چون همیشه سوال باز مطرح میشه در رابطه با هر چیزی. چون من البته قرآنی که مطالعه میکردم خب خیلی جاها به متقین و خیلی جاها به تقوا برخوردادم میکنه، که مخصوصا توی آیه حجرات که شماره سوره حجرات که شماره 39 هستن، تو آیه 13ش خداوند همیشه فرمودن که گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین آدم هاست، و به این صورت که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این واقعا چرا خداوند اومده تقوا رو از همه چی بالاتر قرار داده، به طوری که حتی خیلی تاکید کردن که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین تونه. شما توضیحتون برای این آیه چی میتونه باشه؟
بله همینطوره. مثلا برای خیلی همی سوال مطرح است که چرا خداوند گفته که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین گرامیترین با ارزشترین شما نزد خدا با تقوا ترینتونه. آیا با تقوا تر یعنی کسی که نماز شب مثلا بیشتر میخونه، زیارت مثلا بیشتر میره، آداب
همینه؟
بله.
یعنی واقعا ما همیشه فکر میکنیم که یک شخصی که خیلی متدین از نظر ظاهری و احکام، به هر حال اون آدم خیلی زحمت میکشه احکامش انجام میده، و ما فهم کنیم همیشه اون با تقوا ترینه و شاید و همجور که آیه قرآن فرمده گرامی ترینه. به خاطر همینه که واقعا اینجا تقوا مفهومش و اون چیزی که شما میفهمین با این چیزی که آدم در ظاهر میبینه کاملا فرق میکنه.
بله.
و نظر قرآن مطمئنا اگه شما باز کنیم بر ما مشخص تر میشه. که
ممکن بود که مثلا در قرآن بگه گرامی ترین شما با ارزش ترینتون نزد خدا مقدس ترینتونه، ان اکرمکم عند الله مثلا اقدسکم.
بله.
یا میتونست بگه عابدترین شماست، کسی که عبادت بیشتر بکنه. بله. یا میتونست بگه مجاهدترین شماست، شجاعترین شماست، یا عالمترین شماست، یا فقیهترین شماست. همه اینا ممکن بود گفته بشه. چرا میگه که با ارزشترین شما؟ یعنی در مقیاس الهی در نظام دینی کسی است که تقواش بیشتر باشه، بنابراین ارزش داره که بفهمیم تقوا چی هستش، این حفاظت کنترل در واقع، این پروتکشن چیه که اگه آدم نداشته باشه هیچی نداره در واقع. ببینید یه مثال ساده‌ای میشه زد. ما در بدن خودمون در این نظام در واقع فیزیکیمون، اگه کسی گلبولای سفید استخوناش تولید نکنه، یعنی سیستم حفاظتی بدن ما رو گلبولای سفید به عهده دارن، که خودمون هم یه داستانیست دیگه، نظام فوق العاده پیچیده که انواع و اقسام دارن و هر کدوم یه مأموریتی دارن بخش‌های مختلف این نظام گلبولای سفیدمون. اگه بهترین تغذیه رو اون شخص انجام بده، ورزش بکنه، روحیه خودش اصلا خستم نشه، این یه روز نمیتونه زنده باشه این آدم. با اولین میکروب، با اولین در واقع آلودگی از بین میره، دنیا میره. یعنی این بدن ما خب قلب داره، نمیدونم کلیه داره، ریه داره، این همه جوارحی که ما داریم، اندام ها و اعضایی که داریم، همه اینا نیازمند اون سیستم حفاظتی هستن که نظام بدن رو در برابر انواع معایب و خطراتی که درش پیش میاد، همین که دائما سلول های خراب و مرده رو از بدن میبرن بیرون، سمومات رو میبرن، میکروب های مهاجم رو دفع میکنن، یه نظام فوق العاده پیچیده است. حالا من که سواد پزشکیشو ندارم، اونایی که به هر حال تو این زمینه علم و اطلاع دارن خوب میدونن که چه خبره. خب این حفاظت اگه نداشته باشه بدن نمیتونه اصلا زنده باشه. بنابراین در هر سیستمی اگر دقت بکنیم حفاظتش نقش اساسی رو داره، چون دنیا دنیای تضاد و تخاصم دیگه، هر موجودی باید بتونه خودش رو حفظ بکنه در برابر خطراتی که از بیرون یا درون خودش اون رو تهدید میکنه. خب بحث من در واقع همین هستش که اونچه که در سیستم دین در نظام دینی مطرح شده در این جهان بینی رحمانی و شیطانی یا اهریمن و اهورامزدا، شخص بتونه خودش رو کنترل بکنه، حفظ بکنه. اگه این اراده و نیرو رو نداشته باشه هیچ کار نمیتونه بکنه. تا یادم چند سال پیش قبل از انقلاب فکر میکنم بود، یک کتابی یکی از همین نویسندگان اروپایی نوشته بود به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی.
بله.
تانکی دو کوانتن نام نویسندش بود. او توضیح میداد که ما چهار حس داریم در واقع. یکی حس علمیه، یعنی بشر یکی حس علمی داره، کنجکاوی و انگیزه کشف و شناسایی و ارضاء در واقع اون کنجکاویش. یکی حس قدرته، حالا یا قدرت جسمیه یا قدرت سیاسیه، هر چیزی میخواد توانایی هاش افزون بشه. یکی هم حس مالیه، به اصطلاح به دست آوردن هرچه بیشتر قدرت خرید. و چهارمیش حس ایشون میگه دینی یا اخلاقی، که هنر رو هم در این مجموعه میذاره، یعنی اون جنبه های روحی روانی، هنر، ادبیات، اخلاق و دین. حالا ببینید تکلیف ما در اون سه بعد دیگه روشنه. کسی که در بعد علمی وارد میشه، یعنی هدف علم، هدف تلاش های علمی کسب علمه. یعنی اگر کسی مدرسه میره، دانشگاه میره، ازش بپرسین برای چی میرید؟ خب خیلی روشنه، علم و دانش. اون کسی که دنبال قدرت میره، حالا اگه قدرت جسمی هستش، کسی اگه میره بادی بیلدینگ میکنه، پرورش اندام و اینا، معلومه که میخواد عضلاتش نیرومند بشه، اگه ورزشکار در سطح بالاتر هست رکوردش رو میخواد اضافه بکنه، یعنی هر چی بیشتر توانایی جسمیش رو بالا ببره، هدفش خیلی روشنه. یا اگه تو قدرت سیاسی وارد شده، بتونه احراز موقعیت‌های بالاتر سیاسی رو بکنه. پس در بستر علم هدف کسب علمه، در بستر قدرت کسب نیروی بیشتره، در بستر ثروت هم یک تاجر یا بیزنسمن هدفش چیه؟ هرچی بیشتر سود مالی ببره و هرچی بیشتر ضرر کمتر، هرچی کمتر ضرر بکنه. تکلیف اینا روشنه. در بعد چهارم هدف چیه؟ یعنی کسی که در اخلاقیات وارد میشه یا در دین، یعنی این حس چهارم ما، اگر بخوام سوال بکنیم که در بستر دینی ما باید چه چیز رو به دست بیاریم؟ قرآن میگه تقوا. تقوا یعنی اون نیروی اراده، تقویت نیروی اراده که میتونه تو رو مهار بکنه. این هم خارج از اندیشه دینی و جهانبینی دینی قابل فهم نیست، چون در اندیشه دینیه که میگه تو در برابر دو تا نیرو قرار داری. یعنی خدا ما رو به گونه ای ساخته برای اینکه درونمون پرورش پیدا کنه، اختیار چون به ما داده، اراده داده، اختیار و اراده موقعی معنای میده که ما بین این دو راهی انتخاب قرار بگیریم. اگر نه یک جاذبه آدم رو بکشه که ساخته نمیشه. پس در این دو راهی که قرار گرفتیم، تلاش ما برای انتخاب راه بهینه، راه درست، این نیازمند یک نیروی مهار کننده است و حفاظت کننده است که اسمش رو میذارن در واقع تقوا. اگر تقوا نباشه هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. نمیشه کمک مالی به دیگران کرد، چون دائما نفس ما به ما میگه برای خودت نگه دار، چرا به دیگری میدی؟ آدم نمیتونه عفو بکنه، بگذره، چون نفس ما دائما میگه انتقام بگیر، یکی گفته چهار تا جوابشو بده. پس اگر آدم میخواد به دیگران احترام بذاره، خوبی کنه، یه نیروی مهار کننده یه نفس وجود داره. شهوات همینطور، در درون ما همه ما غرایز برها جنسی هستش. نفس انسان فرمان میده که اون چی دلت میخواد، حالا ناموس دیگران هر چی هست، ولی یه نیروی باید آدمو کنترل کنه، یه اخلاقیاتی لازمه که از اون حد خودش خارج نشه، به حقوق دیگران نظر بد نداشته باشه. تو هر زمینه ای شما نگاه بکنید، هر یک از اعمال خوب را اگر نگاه بکنید، همه اینها نیازمند یک نیروی مهار کننده در برابر اون جنبه های منفی قضیه است که اسم این رو در واقع تقوا میذاره. حالا زیادی من توضیح دادم، بله، شما هر جا لازم بود کوتاهش بکنیم که خیلی
اتفاقا توضیحی که میدین خب بیشتر آدم یاد میگیره، ولی همونطور که گفتم الان بر من یه سوالی باز از صحبت‌های شما مطرح شد، اینکه شما خیلی اشاره میکنین که به تقوا در حقیقت یک نیروی کنترل کننده است،
محافظت کننده،
ولی من و واقعا همجور که ترجمه لغتی تقوا رو متقین رو توی دیکشنری پیدا کردین بود که برای رسیدن به این محافظت و حفاظت حالا جانی در روابط فردی باشه یا اجتماعی ما میتونیم خداوند به عنوان یک سپر ازش استفاده کنیم. خود خداوند توی سوره اول قرآن، سوره البقره، میفرماین اگه یادم باشه که راجب یک شخص متقی صحبت میکنه. خب. اینجا شخص متقی رو حالت کنترل با راجبش صحبت نمیکنه، یه اعمالی رو ازش میخواد انجام بده تا متقی بشه. یعنی تقوا به طور کلی من اینجا برام الان چیز شد که به اضافه مسئله نیروی کنترل کننده، گاهی اوقات ما یک نیروی فرص انجام دادن یک کاری هم شاید باشه. مثل اینکه تو این آیه من واقعا این الان به ذهنم رسید، چون این توی این سوره خداوند میفرمایند که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد میگه متقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی آدما، یعنی باید ماست که به روز قیامت، روز آخرت اعتقاد داشته باشن و یقیمون از صلات، و پس یک کاری رو باید انجام بدن، صلات رو برپا نگه دارن. حالا اینا شد و من ما رزقناهم ينفقون، که از روزی که ما بهشون دادیم به مردم دیگه بدن. من فکر میکنم که اینجا باز شد این تقوا برگردیم به برداشت کنترل همین باشه که ما این در چارچوبی که خداوند میخواد ما ترین ببینیم در حقیقت یاد بگیریم، یعنی این سه عامل کمک بکنه به ما که ما یه آدمی بشیم که بتونیم در حقیقت نفسمونو، فکرمونو تحت کنترل خودمون و از نیروی شیطانی دور نگه داریم. حالا من نمیدونم متوجه سوال من شما.
بله بله، ببینید ربطشون آیه که خوندین شما.
بله،
ببینید هر تقوایی، هر کنترلی و حفاظتی نیازمند یک انگیزه ای هستش. حالا مثالی بزنم، شما ملاحظه فرمایید در بسیار از کشورهای پیشرفته مردم به قانون و مقررات احترام میذارن، نیست؟ قوانین رو ما هم داریم تو کشور خودمون.
یه کاری باید انجام بدن و یه کاری انجام ندن.
چیزی که همین میخوام عرض کنم. ببینید ما تو کشور خودمون مردم خیلی اعتقادی به قانون ندارن.
بله.
قانون رو خودشون رو مجبور میبینن رعایت بکنن. چرا؟ برای اینکه ما در طول تاریخمون قانون رو معمولا دولت‌ها گذاشتند. دولت‌ها هم در تاریخ ایران عمدتاً متجاوز بودن. ما دو سوم تاریخ 2500 سالمون حکومت‌هایی مثل ایلخانان، تیموریان، سلجوقیان همه متجاوزین بوده. از چپ و راست ما در چهارراه تاریخ بودیم دیگه. حمله می‌کردن، می‌آمدن، می‌گرفتن، یا سلوکیان مثلا یونانی‌ها صد و خورده سال توی مملکت حکومت می‌کردن. قوانین رو همیشه دولت‌ها چون می‌گذاشتن، دولت‌ها هم چون عمدتاً قاصب بودن، زورگو بودن، متجاوز بودن، بیگانه بودن. حتی حکومت‌هایی هم که ایرانی بودن، اونام روی بیگانگان رو سفید کرده بودن. از ظلم و ستم و از کله‌ها تپه ساختن، چشم‌ها رو درآوردن. یعنی حکومت‌های به هر حال ایرانیمونم همه زورگو بودن، مستبد بودن. چون قانون رو دولت‌ها می‌ذاشتن، بنابراین ملت‌ها همیشه قانون شکنی رو اگر می‌تونستن افتخار می‌دونستن برای خودشون. اینو یه پیروزی می‌دونستن که حالا که دستشون نمی‌رسه لااقل مقرراتی رو که دولت‌ها گذاشتن نقض بکنن. الان هم شما می‌بینید تو ایران کسی مثلا پلیس سر خیابون وای میسه که ماشینا که یه طرفه میان جریمه کنه، یه عده‌ای میرن انتهای خیابون وای میسن و همه میگن نرید نرید پلیس سره خیابون واسدی، همه میخوان دفاع بکنن. یعنی مردم علیه نظامات و قوانین هستن. درست؟ پس اگر مردم باور نداشته باشن به اون نظامات، قبول نداشته باشن، اون سلف کنترل رو انجام نمیدن، حفاظت رو انجام نمیدن. در سیستم خدایی هم همینطوره. خداوند میگه خودتو مهار بکن در برابر این انگیزه های خشم و شهوت و آز. و مولوی شعری داره میگه که آن که از بادی رود از جا خسی است، چون که باد ناملایم خود بسی است. تو دنیا بادهای ناملایم خیلی زیاده، باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. نماز منظورش یعنی به سمت خداست. یعنی میگه طوفانهای خشم، طوفانهای شهوات، طوفان‌های آز و حرص و حسد و دنیا پرستی ها فراونه. اونی که توجه به خالق و آفریدگار خودش نداشته باشه این رو میبره، میگه کوهم و بنیاد من هستی اوست، یعنی من میخوام مثل کوه در برابر این طوفان‌ها بایستم، ورشوم چون کاه بادم یاد اوست، یعنی اگرم من حرکتی بکنم انقلاب درونی به وجود بیاد یاد خداست که منو متحول میکنه. عرض من اینه که در روزگار بادها و طوفانهای متفاوتی وجود داره که دائما ما رو میخواد از اون استواری شخصیت و وقار و تسلط به نفس منحرف بکنه، بندازه، نیست؟ پس اون یه نیروی میخوایم. اون نیرو رو چی تغذیه میکنه؟ باور به این که جهان یک آفریدگاری، یک خالقی، یک ناظمی داره. حالا تو اون سوره بقره که خوندین میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین کیا هستن؟ چطور میشه یه آدم، یعنی تو سیستم دینی رو عرض میکنه، خودشو مار بکنه؟ بعد 5 تا از زیر مجموعه های ایمان رو میگه. کسی که باور داشته باشه خالقی تو جهان داره، باور داشته باشه به همه پیامبران، باور داشته باشه به همه کتاب های دینی، باور داشته باشه به اینکه جهان بعدش یه آخرتی هست که سرنوشت بعدی رو عمل امروزیش رقم میزنه. یعنی میگه اگر کسی باور به یک چنین نظام فراتری داشته باشه که نظامی در جهان هست، آفریدگاری هست، فردایی هست، یک کتابهایی، یک پیام‌آورانی، معلمین این مکتب و مدرسه هستی داشتن، این خودشو موظف میبینه که پس منم توی چارچوبی دارم زندگی میکنم، توی مدرسه هستم که نمیتونم پشت بکنم به این مقررات مدرسه، منم باید تسلیم این نظامات باشم. اگه این باور رو بکنه خودشو کنترل میکنه، سر وقت میاد به درس مدرسه گوش میکنه. پس در واقع اون چه که شما اشاره بهش کردید میخواد بگه آبشخور تقوا ایمانه. باور اگر انسان داشته باشه خودشو مهار میکنه، ولی اگر بی‌نیاز باشه که من بزرگتر از اینم که خودم رو تابع مقرراتی بکنم، این هرگز دیگه نمیتونه تقوا داشته باشه. هر تقوایی لاجرم نیازمند یک ایمانه. تو در قرآن یه آیه میگه که ان الذين اتقوا، آدمایی که صاحب این نیروی بازدارنده و حفاظت کننده هستن، سکیور هستن، اینا در یک شیلد، در یک گارد الهی قرار دارن. اذا مسهم طائف من الشیطان، در معرض یک وسوسه شیطانی وقتی قرار میگیرن، حالا شهوات، رشوه، زورگویی، هر چی هست،
بله،
تذکرو، به یاد خدا میافتن، فاذاهم مبصرون، ناگهان بینا میشن. یعنی مثل این که این نمیدیده حقیقتو، کور بوده. همینی که به یاد این نظام آفریدگار میفته، این قفلتش و نسیان و فراموشیش میره کنار، یادش میفته که من باید خودم رو کنترل بکنم. بله. ناگهان میگه بینا میشه، مثل یه آبی که رو آتش میریزن متوجه میشه. اگه دعوای زن و شوهر هست، دوتا دوست هست، دارن با هم مشاجره میکنن، بد میگن، میگه اگه ناگهان یادش بیفته به ارزش‌های معنوی و اخلاقی، یه مرتبه از خودش خجالت میکشه که ما چقدر سطح خودمون آوردیم پایین، سر یه مسئله پیشوا افتاده این حرفا رو زدیم، این توهینا و جسارت رو به هم دیگه کردیم. میگه ناگهان مثل اینکه چشمشون روی حقیقتی باز میشه. پس تضمین کننده تقوا توحیده، نیروی در واقع ایمانی هستش.
خیلی متشکرم بیننده‌ی عزیز، انشالله که با ما هستین. هنوز بحث ما در زمینه تقواست و ادامه میدیم، انشالله که خسته نباشید.
نه خیر، بینندگان خسته نباشید شده باشن.
نه، امیدوارم که با علاقه نشستن و برنامه رو گوش میکنن انشالله. خب خیلی اشاره کردیم الان، مخصوصا توی صحبت‌های آخرتون، که واقعا داشتن تقوا در حقیقت بیسش و محکم بودنش استوار میشه روی دین. ولی سوال اینجاست که واقعا این کنترل، این تقوا رو که به نام کنترل روش بیشتر تمرکز بکنیم، این کنترل رو علم یا عقلانیت خود بنیاد بشر که امروز خیلی مورد توجه، انجام پذیر نیست و ما حتما باید دین داشته باشیم تا بتونیم به تقوا برسیم؟
ببینید، عقلانیت یا علم، اینها ابزارهایی است که در اختیار انسان است. علم یه چراغه، با چراغ هم میشه راه درست رفت، هم میشه راه خطا رفتش. بله، میگه چون دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. با علم به هر حال بمبم ساخته میشه، دینامیت هم وقتی ساخته شد، هم دینامیت میتونه در مصرف جاده سازی، راه سازی، سد سازی قرار بگیره، هم میتونه جنبه تخریبی داشته باشه. عقلم در واقع اون قدرت فهم ماست، تجزیه تحلیل ماست برای مسائلی که پیرامونمون هستش. آیا به تنهایی بدون اخلاق، بدون معنویات، بدون باور به یک برحال نیروی نظاره کننده ممکنه که بشر بی نیاز بشه به سعادت برسه؟ درسته به صورت فردی بعضی از جوامع تونستن به مدد قانون و مقررات کنترل بکنن آدم ها رو، ولی در مقیاس بین المللی میبینیم که در دنیا اخلاق حاکم نیست، در روابط بین المللی اخلاق حاکم نیستش، در واقع به گونه هنوز قانون جنگل هستش. منافع ملی کشورها مطرحه، میگن سیاست پدر و مادر نداره، اصطلاحی که همه میگن دیگه، پدر و مادر نداره، یعنی که اخلاق اونجا حکومت نمیکنه. ممکنه نظر فردی در روابط فیما بین شهروندان در هر کشوری یه نظاماتی باشه، اینا کنترل شده باشن، نتونن به حقوق هم تجاوز کنن، ولی میبینیم حالا ملت‌ها به صورت گسترده‌تر، ملت‌ها و دولت‌ها اگر بتونن هرچه بیشتر حقوق دیگران رو پایمال بکنن، در زمان ما به مراتب بیش از گذشته این خوی سلطه طلبی، تمامیت طلبی ابرقدرت‌ها، کشورها هرچه پیشرفته تر هستند به همون نسبت متجاوزتر هستند. در دنیای امروز میبینیم کدوم کشورها بیشتر تجاوز میکنن، میرن اون بر دنیا، اون بر دنیا سرنوشت جوامع رو عوض میکنن. ما فرض کنید در سال 32 چرا حکومت ملی، حکومت دکتر مصدق چرا عوض شد؟ ما به کدوم کشور صدمه میزدیم؟ ایران که از منافع ملی خودش دفاع میکرد، نفت رو ملی کرده بود، چه دلیل داشت که ابرقدرت‌ها بیان اون حکومت ملی رو سرنگون بکنن، جامعه ما محروم بشه؟ حالا هم همینطور در عراق، در کشورهای دیگه، همه جای دنیا. بنابراین این کافی نیست بگیم علم، صنعت یا عقلانیت مشکل رو حل میکنه. بشر به مراتب بیش از گذشته نیاز به یک نیروی مهار کننده و کنترل کننده هست. شکل ظاهریش عوض شده، ولی در یه مقیاس فراتر، فراملی، فرامکانی، مسئله ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا به مراتب بیشتر شده. بنابراین اگر در گذشته تقوا بستر و زمینه فردی داشت، امروز می‌بینیم در مقیاس بین‌المللی دولت‌ها باید خودشون رو کنترل بکنن، از تجاوز به حقوق کشورها و ملت‌های ضعیف جلوگیری بکنن. بنابراین منتفی نشده، شکلش گسترده‌تر شده.
بله، شما خوب اشاره کردین واقعا به اینکه دولت‌ها خیلی حالت سلطه طلبی و استثمار دارن و اینا. ولی سوال اینجاست که چرا واقعا آدما با این همه پیشرفت علمی، با این همه که تو واقعا گاهی اوقات دیدم نمیتونه فکر کنه که چقدر علم تو هر زمینه پیشرفت میکنه، ولی هنوز نتونستن این خوی واقعا تجاوز و خوی دشمنی رو از خودشون دور کنن؟ نه تنها در رابطه های فردیشون نتونستن این همه با پیشرفته، این همه آدم های تحصیل کرده نتونستن این کار رو بکنن، در رابطه فردیشون، حتی در رابطه با دولت هم نشده، اشاره کردیم، ولی این باید ما چجوری باید جستجو کنیم؟ علتش چیه؟
بله، من عرض کردم، ببینیم به صورت فردی در روابط فردی تا حدودی قانون و مقررات بشری آمده این رو جبران کرده، ولی در مقیاس بین‌المللی چرا؟ برای اینکه منافع فراملی وجود داره، کارتل‌های نفتی هستن در سطح دنیا، اینا منافعی دارن، میلیتاریستا در واقع هستن، تولید کنندگان صنایع نظامی، سرمایه‌داری هم الان از حد ملت‌ها خارج شده، فراملیه، در واقع سرمایه‌داری بین‌المللیه، یعنی یک گروه‌هایی به وجود آمدن، خب منافع خودشون رو طلب می‌کنن. بنابراین نیاز به این کنترل در اون مقیاس‌ها هستش. عرض کردم که در پاسخ دینیش، حالا هر دینی، در مذهب زرتشت مثلا در یک تقسیم بندی اهورامزدا و اهریمن مسئله رو توجیه می‌کنه که جهان در واقع تحت تأثیر این دو نیرو هستش، پس ما باید به سمت اهورامزدا بریم، خودمون رو در برابر وسوسه های اهریمنی حفظ بکنیم. در مذاهب سامی، فرض کنید دین یهود یا مسیحیت یا اسلام، مسئله شیطان و مثلا رحمان رو، خدا رو مطرح میکنن. یعنی جواب دینیش خیلی ساده است. یعنی بشر در هر مقیاسی در حال تحت تاثیر این دو نیرو هست. دنیا هیچ وقت خالی از این سلطه طلبی، استثمار، استهمار و استعمار نمیشه. همه در جهت این هستن که دیگران رو ثمره کشی بکنن، استثمار بکنن. یه موقعی به نام استعمار بود، حالا استعمار نوین شده و حالا به هر حال سرمایه‌داری بین المللی یه اشکال دیگه‌ای به خودش گرفته. پس این تمایل در بشر وجود داره. کشورهای پیشرفته‌تر اتفاقا به مراتب بیشتر تو این زمینه هستن. اسم این نیروی محافظ رو عرض کردم، در دین میگه که نیروی تقواست، نیروی حفاظته. از بین نرفته توی دنیا این زیاده طلبی، شکلش تفاوت کرده، برای همچنان نیازمند این نیروی به اصطلاح سیف و سکیوریتی هست بشر. بله. که مهار کنه یه جا این خوی زیاده طلبی رو.
خیلی جالبه شما واقعا اشاره کردین که در ادیان مختلف واقعا برای اداره جهان دو نیرو رو معتقد هستن. بله. نیروی خیر و شر. و این نیروی خیر و شر هم پس آفریده خود خداست. خب اینجا سوال میشه چرا خداوند این کار کرد؟ چرا اصلا خداوند نیروی شر رو به وجود آورده؟ چرا اصلا شیطانو؟ البته میدونم این خیلی خیلی سوال پشت این خواهد اومد. بله. و فکر نمیکنم بتونیم تو این برنامه تموم کنیم، ولی به هر حال من دلم خود بخواهم ببینم نیروی خیر و شر رو چه خود خداوند اصلا به وجود آورده، چرا نمیتونست اصلا نیروی شر رو از بین ببره و همه چی خیلی خوب، دنیا با حالت همه چی به خوبی بگذره و واقعا علم هم پیشرفتشو بکنه و
بله.
همه چی خوب باشه.
بله، اگر بخوایم این تقسیم بندی رو بکنیم که مثلا اهورامزدا برای خودش یک نیروی، یک به هر حال سلطانیست در جهان، اهریمنم برای خودش مالک بخشی از جهان هستی هست، دوچار این سنویت، دوگانگی میشیم. آه. که با توحیدی که در برحال اسلام هست تناقض پیدا میکنه. اون چی که در قرآن در این رابطه بیان کرده به شیطان اصالتی نمیده. شیطان در واقع مخلوق خداست، در واقع شاید برنامه خداست، طبق مشیت و اراده حکیمانه خداوند او فعالیت داره. شیطان یه چیزی مثل فرض کنید نیروی جاذبه که همه جا هستش، یعنی یه نیرویی که در درون ما تأثیر میذاره، ما رو به سمت کارهای خلاف و خطا میکشونه. در واقع به نظر میرسه که خود این یک حکمت متعالی است. اگر ما قرار بود که مثل فرشتگان در برابر یک جاذبه قرار داشتیم، یعنی شما انسان رو فرض بکنید که ما بین دو قطب یک آهنربا قرار داریم، این دو تا قطب، حالا فرض کنید انسان ها مثل این براده های آهن، میلیون ها انسان مثل براده های آهن، یک آهن ربای بزرگم برابرمون هست، این دو تا قطب داره، یه قطب منفی یه قطب مثبت، این دو تا قطب داره ما رو میکشه، یه قطبش قطب رحمانیه، ما رو به رحمت، به مهربانی ها، به لطف، به زیبایی ها دعوت میکنه، یه قطب قطب شیطانیه، نیست؟
بله.
خب هر کدوم اینا اگه قوی تر بود، یعنی یکیش 55% به ما نیرو وارد میکرد، یکی 45%، به طور طبیعی ما به اون سمت کشیده میشدیم، ما لازم نبود تلاشی بکنیم. ولی چنین به نظر میرسه که ما 50-50 وسط، در واقع در بین این دوتا جازه، من اینو به عنوان مثال دارم عرض میکنم برای فهم مطلبه، تلاشی که ما باید بکنیم در این دوراهی های زندگی برای انتخاب راه درست به سمت اون قطب مثبت، یعنی قطب رحمانی، این در درون ما یک نیروی رو به وجود میاره، ما رو به گونه‌ای میسازه که شایسته در واقع، حالا طبق تعابیر قرآن، بهشت الهی بشیم یا نجات بشیم، سعادت بشیم، فوز و فلاح و رستگاری بشیم. اون نیرو رو بهش میگن تقوا، که آدم بتونه از اون جاذبه منفی که حالا طبق تعابیر قرآن میگه دائما شیطان شما رو دعوت میکنه، زندگی رو زیبا براتون جلوه میده، یعنی سوء استفاده هایی از زندگی رو، از یه طرف دعوت شیطانی، از یه طرف دعوت رحمانیه. ما بین دو تا دعوت قرار گرفتیم، اینجا برم یا اینجا برم، این کارو بکنم یا این کارو بکنم. اینی که آدم تصمیم بگیره، تجزیه تحلیل بکنه کدوم به مصلحته، بتونه با اون نیروهای منفی درونیش مبارزه بکنه، مقاومت بکنه، این خودش یه تلاش روحی روانیه دیگه، اونه که ساخته میشه. حالا من برای اینکه بتونم در برابر اون انگیزه ها مقاومت کنم، اون نیرو رو بهش میگه نیروی تقوا، نیروی وقای ترمز، نیروی سیفتی، نیروی به اصطلاح پروتکشن، این تعابیری که به خصوص از این ترجمه های انگلیسیش خدمتون گفتم. در قرآن اتفاقا در همون سال اول بعثت پیامبر با یه تمثیل این داستان رو، این مسئله تقوا رو ترجمه میکنه. 7 سوگند خورده برای جلب توجه به این موضوع. میگه و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید، هم خود خورشید یعنی جرمش گراویتیش، و هم پرتوبش و ضحاها، چون این دوتا نیروه دیگه، یکی داره جمعش میکنه و یکی هم داره پرتوب افشانی میکنه. قسم به ماه موقعی که در شب که خورشید رفته نور خورشید رو بازتاب میده به زمین، والقمر اذا طلعها. بعد میگه قسم به روز موقعی که تجلی میده هستی رو، قسم به شب موقعی که با پرده تاریکش همه چی رو میپوشونه، یعنی به نظام شب و روز، یعنی حرکت و گردش جهان اشاره میکنه. قسم پنجمش میگه و سماء و ما بناها، سوگند به آسمان و عواملی که این آسمان رو انقدر بالا بردن، کهکشان ها، ستاره ها و دنیای بیکران. و الارض و ما تها، سوگند به زمین و عواملی که این زمین رو شکل دادن، گسترش دادن، خشکی ها پدید آمده، دریاها، جنگل ها، موجودات. و هفتم این قسم به نفس انسانه، و نفس و ما سواها، به نفس انسان که به عنوان عالی ترین پدیده پیچیده جهان هستی از نظر به اصطلاح مغزی یا قلبی یا هرچی بگیریم. و بعد از اون میگه فالهمها ها فجور ها و تقوا ها، وقتی که در جهان هستی انسان به عنوان عالی ترین و پیچیده ترین محصول آفرینش پدید آمد، خداوند در ذاتش، در نهادش، در وجودش دو مسئله رو، دو موضوع رو الهام کرد. چه چیزی رو؟ فجور ها و تقوا ها. فجر یعنی شکافتن، انفجارم از همین ریشه، یعنی قوان کجا چه کار اگر بکنی قوانین رو شکستی، نقض کردی، پایمال کردی. و تقواهات کجاست؟ تقوا یعنی حفاظت، یعنی هم سیستم حفاظتی رو به انسان تعلیم داد و هم سیستم تجاوز رو و شکستن صدها، بندها و مرزهای مقررات و قوانین رو. یعنی فرق انسان با موجودات دیگه اینه که اختیار داره، اراده داره، بران که از اختیار ارادش سوء استفاده نکنه، خداوند در ذاتش، در ضمیرش، در نهادش نیرویی که بتونه کنترل بکنه رو گذاشته. بران که حالا بتونه راهای منفی و مثبت رو بهش گفته، فجورها و تقوا. یعنی قشنگ توضیح دادی که فجور چیه و تقوا چیه. این دوتا مفهومش مقابل همه. فجور شکستن، نقض کردن، از چراغ قرمز عبور کردن، سرعت غیر مجاز رفتن، همه مقررات رو ندیده گرفتن، پارک ممنوع کردن، همه این چیزاست که الحمدلله ما ایرانی‌ها بارد هستیم. از اون طرف هم خیشتنداری و کنترل که این قوانین رو نقض نکنیم. یا در جای دیگه میگه اگه شما این سه کار رو بکنید همه چی براتون راحت میشه. من اعطا، اعطا یعنی ببخشه، بده به دیگران، یعنی در رابطه با مردم دست بذل و بخشش داشته باشه. و تقا دوم، در رابطه با خودش بتونه مهار کنه، کنترل بکنه. در رابطه با خدا صدق الحسن، صدق بالحسن، زیبایی ها رو، خوبی ها رو تصدیق بکنه. این میگه فسن و یسر حل الیسرا، این میفته تو آسونی ها، آسونش میکنیم برای آسونی ها. اما برعکس، به جایی که دست بخشش و کمک داشته باشه، بخله، بخل به ورزه، خسیس باشه. به جایی که خودشو کنترل بکنه، در شیلد الهی بره، در اون سپر محافظت بکنه، استغنا، خودشو بینیاز از کنترل و مهار و قانون بدونه. به جایی که زیبایی‌ها رو تصدیق بکنه، کذب بالحسن، میگه اینم فسن و یسر حل الاسرا، میفته در اسرت، در سختی، تو دست اندازای زندگی خواهد افتاد. یعنی در واقع آموزشی که قرآن داده نمیگه آداب و اعمال و تشریفات دینی رو به صورت عادت یا ریا نمایش انجام بدید، میگه اصلا دین تمام این تعلیمات برای این آمده که تو بتونی خودتو حفظ بکنی، در برابر جاذبه های منفی حفظ بکنی تا بتونی برای بقیه مردم سیف باشی، سکیور باشی، بتونی که از دست و زبان دیگران رنجیده نشن، آزرده نشن. این در واقع خلاصه مفهوم تقوا میشه که البته خیلی دامنش گسترده است. حالا اگر موقعیتی بود بازم تو این زمینه میتونیم انشالله صحبت بکنیم.
من که فکر میکنم مجبورشیم یه برنامه دیگه بذاریم، چون
مثل این گفتنم
وقتم
تمام میشه.
بله. البته من واقعا چند تا سوال دیگه برام پیش اومد که حالا میذاریمش که تو یه فرصت بعدی تو برنامه بعدی راجبش صحبت کنیم. پس اجازه بدین که مثل این که وقتمون داره تموم میشه از بیننده عزیز خداحافظی کنیم، ولی من واقعا میخوام اول از خود شما تشکر کنم. مرسی که تشریف آوردین، مرسی که واقعا این سوالات بیننده ها رو جواب میدین و خیلی واقعا فکر کنم فرصت عزیزیه که خود منم یاد میگیرم از شما.
خواهش میکنم. برحال بنده ممنون هستم هم از بینندگانی که تحمل کردن صحبت ما رو و هم بیننده عزیزی که با طرح سوالشون و ایراد اشکالی که گرفته بودند موجب شدن که این مسئله رو یه مقداری باز بکنیم. اگر فایده‌ای بر این بحث مترتب شده باید کردیتش رو به اون کسی که مطرح کرده در واقع داد.
بله شما قول بدین که اینو ادامه‌شو
بله.
داشته باشیم.
بله انشالله.
بیننده عزیز از توجهتون بسیار سپاسگزاریم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه بعد. خدا حافظ.
ممنون و متشکرم.